یا شوید، چون میزبان با وضعیت خانه خود آگاه تر است و ممکن است برای آن برنامه ریزی کرده باشد. مورد دیگری که در مهمانی ها باید رعایت شود این است که به هیچ وجه از چیز انتقاد نکنید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مصطفی اسفندیاری آماده پخش است که با هم بشنویم.
ما در مهمانی‌های خودمون چه و زمانی که میهمان هستیم چه زمانی که میزبان هستیم چطور باید آداب معاشرت رو رعایت بکنیم؟ اجازه بدین آداب معاشرت رو یه کوچولو تعریف بکنم. آداب معاشرت این نیستش که سعی کنیم خیلی جدی، خیلی خاص، خیلی با کلاس باشیم. نه، آداب معاشرت در دنیای فعلی فقط یک معنی داره و اونم اینه: کاری بکنیم که هم خودمون هم دیگران از این حضور رو در کنار هم بودن لذت ببرن. بنابراین آداب معاشرت در استفاده از موبایل معنیش میشه که کاری بکنیم که وقتی از موبایلمون استفاده میکنیم باعث ناراحتی دیگران نشه. و آداب معاشرت در مهمانی هم همینطور، کاری بکنیم که دیگران هم از اون مهمانی لذت ببرن و فقط این لذت یک طرفه نباشه. صحبت امروز ما دو قسمت داره: زمانی که میهمان هستیم و زمانی که میزبان هستیم. خب میریم سراغ زمانی که میزبان هستیم، یعنی قرار هست عده‌ای به منزل یا محل کار ما بیان برای میهمانی و ما قرار هست از اونها پذیرایی کنیم. چند نکته کوچولو رو رعایت بکنیم، هم بیشتر به خودمون خوش میگذره هم به دیگران. احتمالاً دیدین دم در وقتی مهمون میاد یا اگر ما رفتیم پایین استقبالش چه اتفاق میفته؟ بفرمایید، خواهش میکنم، شما بفرمایید، بزرگوارید، خواهش میکنم. نه، شما باور کنید اگه تشریف نبرید اصلا امکان نداره من بیام. خواهش میکنم بفرمایید، تو رو خدا. این تعارف ها که واقعا باعث خسته شدن هر دو طرف هم میشه شاید خیلی پسندیده نباشه. بنابراین بهترین کار این هستش که ما آداب معاشرت در استقبال میهمان رو بدونیم به چه طریقی باید دنبال میهمان بریم. ما باید جلوتر حرکت کنیم، اون باید جلوتر حرکت کنه، چه شکلیه؟ خیلی خیلی ساده است. اولین گام اینه، همیشه ما باید به استقبال مهمان بریم. حالا این استقبال مدل‌های مختلف داره. گاهی اوقات اگر شما خیلی براتون سخته که برید یا امکانش نیست یا اصلا مناسب نیست، فقط کافی از پشت میزتون یا از رو مبل بلند شید. گاهی اوقات به احترام میهمان تا دم درب دفترمون یا درب اتاقمون همراهی میکنیم. گاهی اوقات تا درب منزل و نمیدونم چرا بعضی یا تا سر کوچه، سر خیابون یا حتی خونه شخص مقابل این استقبال رو ادامه میدن. خب به هر صورت ما فرض میکنیم یک حالت استانداردی وجود داره، به خاطر اینکه باعث ناراحتی همسایه ها هم نشه، ما از درب منزل خودمون، یعنی نه از درب اصلی آپارتمان یا ساختمون، از درب منزل خودمون استقبال رو شروع میکنیم. خب وقتی افراد میان، ما باید کمی جلوتر از اونها حرکت کنیم، به یک دلیل که به اونها راهنمایی کنیم شما در چه جهتی حرکت کنید، کجا برید. منتها قرار نیستش که شخص پشت ما باشه، ما پشتمون رو کنیم و شروع کنیم به حرکت کردن. نه، اصلا منظور ما این نیست. قرار هستش که جلوی فرد حرکت کنیم، اما نه به صورتی که پشت ما به مهمان باشه. متمایل میشیم طوری که یک رأس از شونه ما رو اون شخص ببینه و هدایت میکنیم بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا. جلوتر میریم و دقیقاً جای فرد رو مشخص میکنیم که کجا بشینه. این خیلی مهمه. خیلی ها معذب هستن، نمیدونن باید کجا بشینن و واقعا براشون سخته. ما به عنوان میزبان باید این کار رو برای اونها ساده کنیم، بگیم میتونید اینجا بشینید یا بفرمایید اونجا اگر راحت هستین و اگر دوست دارین، یا مثلا اگر جای خاصی در نظر گرفتیم میتونیم بگیم که ممنون میشم اگر اینجا بفرمایید بشینید، البته اگر جای دیگه هم خواستین مشکلی نداره. فقط با گفتن این موضوع مطمئنن شخص در اونجا خواهد نشست و شما هم نهایت احترام رو به فرد گذاشتید. مورد بعدی در میزبانی که یک موضوع بسیار بسیار مهم و یه مقدار تأسف برانگیز تو کشور ما هست اینه که من نمیدونم چرا توی مهمونی ها میزبان هیچ احترامی برای میهمان قائل نیست. یعنی با یه پیژامه، یه عرقگیر و دمپایی اونجا نشسته، لم داده و خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. باید این رو در نظر بگیریم، همون جایگاهی که میهمان برای ما داره، یعنی خب میهمان هم با یک لباس رسمی میاد، ما هم با لباسی کمی رسمی باید به پذیرایی میهمانمون بپردازیم. پس این خیلی درست نیست با لباس‌های خیلی خیلی سطح پایین این کار رو انجام بدیم. من نمیگم وقتی مهمان اومد حتما کت شلوار بپوشیم و خیلی جدی، نه، فقط همین که لباسمون عوض بشه، نشون بدیم که این پوشش پوشش مخصوص پذیرایی هست. مورد بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که خواهشاً زیادی به مهمونها اصرار نکنید. گاهی اوقات اصرار کردن زیاد واقعاً باعث ناراحتی میشه. مثلا خود من شخصی هم که خیلی خیلی کم غذا هستم و تو مهمانی ها خب چون کم غذا میخورم فکر میکنم خجالت میکشم و انقدر به من اصرار میکنم و این یکی از کابوس های بزرگ منه. بنابراین دقت بکنید نهایتاً 2 یا 3 بار باید اصرار بکنیم، اونم اصرار نه، پیشنهاد یا دعوت بفرمایید. و آخرین نکته در رابطه با میزبانی رو میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینو در نظر داشته باشیم، ما قرار هستش که میهمان خودمون رو خوشحال کنیم و لزوماً میهمان ما با اون چیزی که ما خوشحال میشیم خوشحال نخواهد شد لزوماً.
و سخن آخر این که آداب معاشرت مجموعی از قوانین سخت گیرانه نیست که فرد با دقت نظامی از آن پیروی کند تا جایی که لذت بردن از آن غیر ممکن شود. فقط مجموعی از رفتارهاست که نه تنها مؤدبانه بلکه نمایانگر عقل سلیم نیز هستند. بنابراین به محض این که آنها را عملی کنید به طور طبیعی جزو دسته مردمان با ملاحظه شمارده می شوید. افرادی که مؤدب هستند بسیار مورد علاقه بوده و مهارت‌های اجتماعی آنها را در هر حلقه‌ای از دورهمی‌ها محبوب می‌کند. بنابراین قطعاً دعوت‌ها و فرصت‌های زیادی برای تمرین چند باره دریافت خواهید کرد. برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل شمار تلفات انفجار امروز در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان را 6 نفر اعلام کرد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل در پیامی اعلام کرد بر اثر انفجار امروز در میدان ملک اصغر نزدیک وزارت امور خارجه، ارگ ریاست جمهوری و سفارتخانه های خارجی 6 غیرنظامی کشته و شماری هم زخمی شدند. زدران گفت در این انفجار 3 نیروی امنیتی هم زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل درباره چگونگی این انفجار تصریح کرد. یک مهاجم انفجاری قبل از رسیدن به هدف در نزدیکی پست تلاشی در میدان ملک اصغر هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت، اما مواد منفجره همراه خود را نیز منفجر کرد. سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کاظمی قمی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گزارش مبسوطی از اقدامات تسهیلاتی گسترده جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین افغانستانی ارائه کرد و این تسهیلات را در راستای فراهمسازی زندگی عزتمند اطفای افغانستانی مقیم ایران برشمرد. کاظمی قمی ارائه تسهیلات در زمینه مدارک اقامتی و هویتی، ارائه امکانات آموزشی و فرصت تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی، برخورداری و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی را از جمله کمک های جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین افغانستانی مقیم ایران برشمرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان هم ضمن قدردانی از میزبانی بیش از 14 دهه جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی اظهار داشت: آنچه می‌بینیم این است که ایران تمام تلاش خود را با کار بسته تا رفتاری مشابه شهروندان خود با مهاجرین افغانستانی داشته باشد. البته مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که باید با تلاش مشترک حل و فصل شود. حقانی همچنین با شرح ماموریت هیئت اعزامی وزارت مهاجرین افغانستان به ایران گفت: این هیئت صرفاً برای انجام امور اداری و بررسی اسناد مهاجرتی موجود در سفارت افغانستان در تهران عازم ایران شده و ماموریتی در خارج از سفارت و یا برگزاری دیدار و نشستی در تهران و سایر شهرها ندارد. حقانی در این دیدار با سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران پیشنهاد داد تا کمیته مشترک ایرانی افغانستانی شامل نمایندگان وزارت امور مهاجرین افغانستان و وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ماه مبارک رمضان تشکیل گردد و مأمور پیگیری وضعیت مهاجرین و ترددهای قانونی و غیر قانونی مرزی در سرحدات مشترک شود تا ابهامات این حوزه برطرف شود. کاظمی قومی نیز در پاسخ از پیشنهاد سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان مبنی بر تشکیل کمیته مشترک استقبال نمود. والی هرات در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر خط آهن خواف هرات را یک پروژه حیاتی برای دو کشور دانست. نور احمد اسلامجار والی هرات در دیدار با محمد صدیق فر سرکنسول ایران در این شهر با ستایش از تلاش‌های تهران برای احداث خط آهن هرات خواف گفت: با تکمیل این مسیر همکاری‌های تجاری دو کشور رشد قابل توجهی خواهد یافت. والی هرات با قدردانی از حمایت‌ها و خدمات جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و ویژه در خصوص پروژه‌های اقتصادی، خط آهن خواف هرات را یک پروژه حیاتی برای دو کشور خوان و بر لزوم بهره‌برداری هر چه زودتر از این پروژه تأکید کرد. والی هرات همچنین اطمینان داد که از هر اقدامی که به خیر و صلاح دو کشور باشد استقبال نموده و از آن حمایت خواهد کرد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم در این دیدار بر لزوم تسریع در روند تکمیل پروژه خط آهن خواف هرات و اهمیت آن در تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد. نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان گفت: اگر ادعای طالبان در مورد هلاکت 3 عضو داعش درست باشد، ضربه سختی به این گروه وارد شده است. سرویس اطلاعات حکومت طالبان افغانستان دیروز از هلاکت 3 عضو ارشد گروه تروریستی داعش از جمله مولوی ضیاءالدین فرد شماره 2 این گروه در ولایت بلخ خبر داد. پس از آن که منابع طالبان از کشته شدن 3 عضو برجسته داعش در شمال افغانستان خبر دادند، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان خواستار افزایش تعامل میان آمریکا و طالبان برای اجرای شدن کامل توافقنامه دوحه شد. نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان این درخواست را صبح امروز در رشته توییت‌هایی در واکنش به ادعای طالبان مبنی بر کشتن چهره‌های کلیدی گروه داعش در بلخ مطرح کرده است. خلیلزاد گفت: اگر ادعای گروه طالبان مبنی بر کشته شدن مولوی ضیاءالدین فرد شماره 2 شاخه خراسان داعش، ابو عمر افریدی مشاور و سلمان تاجیکستانی کارشناس آموزش و ساخت بم به این گروه تایید شود، ضربه بزرگی به پیکر داعش در شمال افغانستان وارد شده است. و گفته زلمه خلیلزاد، مبارزه با شاخه داعش از تعهدات طالبان در توافقنامه دوحه با آمریکا است. منابع امنیتی حکومت طالبان افزودند افراد کشته شده در این عملیات طراحی و اجرای حمله انتحاری علیه داوود مزمل والی ولایت بلخ را به عهده داشتند که منجر به کشته شدن وی و چند فرد دیگر شده بود. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد سیاست خارجی مبتنی بر نگاه متوازن در روابط با همه کشورهاست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در همایش سراسری مدیران دولت مردمی سیاست داخلی دولت را متکی به ظرفیت‌های عظیم داخلی و سیاست خارجی دولت را مبتنی بر نگاه متوازن در روابط با همه کشورها دانست. رئیسی افزود: با همه کشورهای دنیا به صورت متوازن تعامل داریم، اما هیچگاه مسائل کشور را به اخم و لبخند چند کشور گره نزدیم و امروز هر کشوری که بخواهد با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشد زمینه آن فراهم شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: در سال نو همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، نیازمند یک روحیه جدید و یک نگاه تحولی هستیم. رئیسی تاکید کرد راه‌های بسیاری گشوده شده و راه‌های بسیاری علارغم خواست دشمن گشوده خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه کارهای خوبی در گذشته انجام شده است، افزود از جمله اقتضائات نگاه تحولی این است که تلاش کنیم نقاط قوت اقدامات انجام شده تقویت شده و نقاط ضعف آن جبران شود. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پیشبرد روابط خارجی کشور در هماهنگی کامل انجام می‌گیرد. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت حل مسائل عالی امنیتی با شورای عالی امنیت ملی و پیشنهاد راهبرد با شورای راهبردی و اجرای سیاست خارجی با وزارت خارجه است که در هماهنگی کامل انجام می‌گیرد. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی پس از بازگشت از سفر به دمشق و لبنان گفت این سفر که با هماهنگی وزارت امور خارجه و منظور برداشت‌های راهبردی از وضعیت این دو کشور انجام گرفت، میزان تاثیرگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر منطقه نشان می‌داد. خرازی افسود حضور مجدد سفرهای کشورهای عربی در دمشق نشان دهنده بازگشت ثبات به سوریه پس از جنگ ویرانگری است که از خارج مدیریت می‌شد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران همچنین گفت در لبنان نیز حزب الله با قدرت تبدیل شده است که موجب شده رژیم صهیونیستی جرأت تجاوز به لبنان را از دست بدهد. خرازی تاکید کرد این شرایط موفقیت سیاست خارجی ایران را نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و حق نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبتهای آیت الله ضیاء آبادی را میشنویم با موضوع اختیار و آزادی انسان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. هر کار میخواد بکنید، اعملوا ما شئتم، هر کی کار میخواد بکنید، ولی بدانید که خدا بصیر است، نسبت به اعمال شما میبیند چه میکنید. اعملوا ما شئتم نشان میدهد که انسان آزاد در کار خودش هست. بذار مطلبی که اول از این آیه استفاده میکنیم مسئله مختار بودن انسان است. انسان مختار در کار خودشه. اگر مختار نبود که معقول نیست اعملوا ما شئتم. در میشه انسان آزادی دارد، به اختیار در عمل دارد. اگر جبر در کار بود که معقول نیست، به کسی که خودش اختیاری در کار ندارد بهش بگن که هر کار میخواد بکن، ولی کیفر و پاداشی در کار هست. ولذا مطلب اولی که از آیه استفاده میکنی مسئله مختار بودن انسان است. اون آیه هم روشن‌تر که اعملوا ما شئتم، هر کار میخواهید بکنید. معلومه انسان در مشیت، با مشیت خودش کار میکند، با اختیار خودش کار میکند. این حریت تکوینی نشان میدهد آزاد است تکوینا، نه اینکه تشریعا آزاد باشه. کسی در تشریع کس آزاد نیست که محدود نباشه، نه تکوینن حریت دارد، تکوینن اختیار دارد، میتواند کاری بکند و نکند، میتواند آب بخورد، میتواند شراب بخورد، اما تشریعا که آزاد نیست. تشریعا در آب خوردن آزاده ولی در شراب خوردن ممنوعه. تشریعا آزادی نیست که هر کار دلش خواست بکند، نه، تشریعا حدود داره، دین دارد، برنامه دارد، ممنوعیت دارد و آزادی دارد. اما در مسئله تکوین و آزاد، انسان جوری ساخته شده است که خلقتش اینه که میتواند هر کاری را بکند و نکند. این خلقتش اینه، میتواند حرف بزند، میتواند سکوت کند، این تکوینه. اما تشریعا من آزادم که دروغ بگم؟ نه. تکوینا بله، میتواند دروغ بگه یا راست بگه، میتواند، اما در تشریع آزاد نیست. حق نداری دروغ بگویی، باید راست بگویی. پس اختیار تکوینی است در باره انسان، حریت آزادی در تکوین، اما در تشریع نه، حدود داره. کاری حرام است و کاری حلال. ای باورداران، شما مسلمانید، شما تابع قرآنید، مراقب باشی برای فردا چی میفرستی؟ الان چه اعمالی داری انجام میدهی؟ اتقوا الله، تقوا داشته باشی، بی پروا نباشی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس بنگرد برای فردا چی میفرسته. شما که سفر میروید میخواد سوغاتی بیاوری، خوب دقیق میشی تو این سببان چی میذاری؟ وقتی بردید منزل باز کرد رستای بار نیاد، این چه خوبی تو سببان بذاری؟ سوغاتی شما چی هست؟ الان شما چه سوغاتی درست میکنه در عالم آخرت؟ تو سببان ها باز شد رستای بار میاد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، متق الله، از خدا بترسی. مولای ما فرمود که این بشر اینجوری، این دعی الى حرس دنیا عمله و این دعی الى حرس الاخره کسل. اگه برای دنیا دعوتش کنن، اونگه پول هست و اونگه لقمه های چربونه میبرد دنبالش میرود، برای آخرت دعوتش کنن کسالت داره. بگن آقا شب ماه رجب شما یه دو رکعت نماز بخونید، هر شب دو رکعت نمایید 3 دقیقه 22 دور میگیشه، برای شما قصرهای مهیا میشود، پاداش های عظیم، کسالت داره. برای پول دنیا خیلی شتاب داره، برای آخرت کسالت داره. این دو الی هر سه دنیا عمل و این دو الی هر سه آخره کسل، که انما عمل ما عمل له واجب علیه و که انما ونا انه ثابتون علی. خیال کرده واجبش همینه، دنیا داری واجبه، آخرت طلبی ولش کن. در آخرت کسالت، در دنیا طلبی با کمال شتاب. اعمال ما دو چهره دارد، چهره ظاهر باطن. ظاهرش بر ما روشنه، همه میبینیم، باطنش پنهانه. علم به باطن چهره ها روز قیامته. روز قیامت آگاه میشوید شما اون لغمه که خوردید نتیجه چه بوده، اون حرف که زدید چه بوده، اون نگاه شما چه بوده، اون نشان میده هم نوعا. پس این هم یک مطلب که از آیه میفهمیم. مطلب دیگه از وسط آیه میفهمیم، فسیر الله عملکم و رسوله. اون حقایقی که در عالم آخرت بر شما روشن خواهد شد، در همین دنیا بر کسانی روشنه. اون چهره باطنی اعمال شما بر شما مخفیه، اون روز معلوم میشه. ولی در همین دنیا هستن کسانی که از چهره باطن اعمال شما باخبرن، میبینن. اون که شما الان میبینید مهندس ما را، اون هم میبینه. سیر الله عملکم، این سین عرض کردم که سین برای تأکیده، نه اون سین سفرت دونه، این برای تأکیده. مطمئن باشید، لا محاله، حتما خدا میبیند اعمال شما رو، میبیند. یعنی چهره باطن اعمال شما، نه این که ظاهر ما میبینیم، ظاهر او چهره باطن رو میبیند و رسول هم میبیند. بل مؤمنون، از میان مؤمنین کسانی هستن اونها هم میبینن، اونم همه احقائق را. تمام اون حقایقی که مال اعمال شماست در عالم و آخرت روشن میشه، تمام اون رو میبینن، همین الان میبینن. غیر از خدا و غیر از رسول کسانی هستن مؤمنون، اونها هم میبینن، چهره باطن اعمال شما را میبینن. حالا اون چیا هستن که میبینن؟ خب ظاهر آیه که چیزی نشون نمیده. قرآن مجملاتی دارد، به بیان نیاز دارد، این معلومه. رضا فرمودن شما هر وقت که نفهمیدید به اهل ذکر مراجعه کنید.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. برنامه بعد گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه ایدانه را میشنوید. بعد از آن جهان در سالی که گذشت به مدت 15 دقیقه به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. و پایان بخش برنامه شامگاهی جاذبه های ایران زمین است. این را هم به مدت 15 دقیقه میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به ولایت سوق، برگزاری کنفرانس بین المللی دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار در دوشنبه، و کمش 18 کشته و زخمی بر اثر ترکش در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم و در ادامه هم مشروع خبرها را به آگاهتان میرسانیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفری به شمال این کشور می رود. در حال حاضر مقدمات برگزاری اصلی جشنهای نوروز جمهوری در شهر خوجند با حضور 19 هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر در حال انجام است. یک منبع به سپوتنیک گفت هدف از سفر رئیس جمهور تاجیکستان به منطقه سوق شرکت در برنامه های ویژه نوروز است. قرار است رویداد فرهنگی اصلی نوروز 2023 در تاجیکستان در شهر باستانی خوجند مرکز ولایت سوق در روزهای 29 و 30 مارت برگزار شود. پیش از این بختیار قاسموف رئیس اداره فرهنگ ولایت سوق با سپوتنیک تاجیکستان توضیح داد که یک گروه خلاق از وزارت فرهنگ به خوجند آمدند و همراه با هنرمندان و آوازخوانان به آموزش پرداختند و گفت بیش از 19 هزار نفر هنرمند عبارت از آوازخوان، نوازنده و دیگر کارکنان ساحه صنعت و فرهنگ در جشن باشکوه رویدادهای فرهنگی نوروز 2023 به اجرای برنامه ها خواهند پرداخت. این مراسم باشکوه در مؤسسه دولتی ورزشگاه 20 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند با حضور مهمانان رتبه تاجیکستان و خارج از آن برگزار می شود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی در رابطه با ابتکارات جهانی رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در دانشگاه بین‌المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان کنفرانس دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. در این کنفرانس دانشمندان و محققان داخلی و نمایندگان و کارشناسان مؤسسه‌های آموزش عالی تخصصی و علمی کشورهای خارجی از جمله پادشاهی هلند، هند و ملایزی حضور داشتند. هدف اصلی کنفرانس بین‌المللی حمایت از ابتکارات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با موضوع آب و اقلیم بود. تا کنون 18 نفر بر اثر ترکش یا انفجار کابل کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما از شهر کابل توجه فرمایید.
اینجا ورودی یکی از مهمترین خیابان ها در شهر کابل است. اگر ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و برخی از سفارتخانه ها در داخل این خیابان است. انفجاری هم که امروز در کابل رویداد در اینجا اتفاق افتاد. کامل انفجاری خودش رو تا اینجا میرسونه و توسط نیروهای امنیتی شناسایی میشه که بلافاصله خودش رو منفجر میکنه. تا الان جان باختن 6 نفر و زخمی شدن دست کم 12 نفر در انفجار امروز کابل تایید شده. تقریبا همه کشته‌ها و زخمی‌ها غیر نظامیان هستند و اینجا هم یک مکتب تجاری هست که آسیب زیادی دیده، از جمله مغازه‌هایی که در داخل این مرکز تجاری هست. انفجاری که امروز روی داد دقیقاً پس از آن که شب گذشته حکومت سفر افغانستان اعلام کرد که در شهر مزار شریف در عملیاتی داشته نفر دوم شاخه خراسان داعش رو کشته. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. اولین نشست کارشناسان سازمان بهداشت جهانی یا سازمان تندرستی جهانی به صورت مجازی برگزار می شود. در نیمه دوم ماه اپریل اولین نشست کارشناسان سازمان بهداشت جهانی از کشورهای منطقه اوروپا، بحر میانه زمین و شمال افریقا به صورت مجازی برگزار می شود که نماینده تاجیکستان نیز در آن شرکت خواهد کرد. در همین راستا در تاریخ 16 تا 17 مارس در جریان نشست 30 جانبه منطقه سازمان جهانی بهداشت در مورد مسائل بهداشت و مهاجرت که در شهر شرمش جمهوری مصر برگزار شد اطلاع داده شد. در این نشست کشورهای عضو 30 منطقه سازمان بهداشت جهانی، کنوانسیون تقویت سلامت مهاجران و حسب پیامدهای احتمالی مهاجرت در ارتباط با بهداشت عمومی را تصویب کردند و متعهد شدند که در این راستا کارهای لازم را با پایان برسانند. در چارچوب این نشست وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مدیران مناطق اروپا و بحر میانه زمین دیدارهای دو جانبه انجام داد. جلسه مجلس لوک سابها و راجیا سابهای هند در اعتراض به سلب عضویت راهول گاندی تعطیل شد. همکارمون در این زمینه گزارش می‌دهد.
سه روز بعد از اینکه عضویت راهول گاندی رئیس اسبق حزب ملی کنگره هند از نمایندگی پارلمان یا مجلس لوکسابای این کشور سلب شد، جلسه امروز پارلمان با اعتراض نمایندگان عضو حزب کنگره به تعطیلی کشیده شد.
دموکراسی در کشور ما در خطر است و با سلب عضویت راهول گاندی از نمایندگی مجلس واضح و روشن شده است که این کشور به سمت دیکتاتوری حرکت می کند.
چند خیابان آن طرفتر جوانان عضو حزب ملی کنگره در پایتخت به سلب عضویت گاندی اعتراض کردند.
یک ماه قانونی زمان داد.
دادگاه یک ماه برای اجرای حکم فرصت داده بود، اما آنها فوری اقدام کردند.
اعتراض ها به درگیری با پلیس هم کشیده شد و پلیس صدها نفر از معترضان را بازداشت کرد.
در این کشور دموکراسی وجود دارد؟ وقتی ما دوز را دوز خطاب میکنیم چه دلیلی دارد که با آن اعتراض شود؟ نیرو مودی، لالیت مودی و میهول چوکسی با پول مردم این کشور فرار کردن یا نه؟ این سوال من از حزب بی جی پیه.
معترضان با حمل جعبه نمادین از پول به نفوذ ثروتمندان فاسد در دستگاه قضایی و دولت اعتراض کردند.
در مجلس افراد متهم به جنایات مختلف مانند قتل و تجاوز نشستند. چه اقدامی علیه آنها انجام شد؟ آنها اکنون هم در مجلس حضور دارند.
معترضان خواستار توقف اقدامات حزب حاکم هند در حذف صداهای مخالفان شدند. از فردا قرار است این اعتراضات علاوه بر دهلی در شهرها و ایالتهای دیگر هندوستان نیز برگزار شود. از سرم دلالکی خبرگزاری صدا و سیما دهلی نو.
تعیین خسارات زلزله در ناحیه های کوهستان مسجد و رشت مقرر شد. در ناحیه های کوهستان مسجد و رشت خسارات برخواسته از زلزله مشخص شد و در تاریخ 24 مرد گروه های کاری کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از 144 منزل مسکونی در روستاهای پلدارک، یاروم و پاکشیف ناحیه کوهستان مسجد بازدید کردند. تا این بازدید مشخص شد که در روستای پلدارک با 77 منزل مسکونی، 2 منزل به طور کامل و 20 منزل نیز خسارات جزئی وارد شده است. همچنین 18 منزل مسکونی در روستای یاروم مورد بازرسی قرار گرفت. مشخص شد که از این مجموع 6 منزل مسکونی ویران شده و 49 منزل مسکونی در روستای پاکشیف بر اثر زلزله آسیب دیده است. بر اثر این زمین لرزه 53 خانه در محله تکابه و آب مهنت ناحیه رشت آسیب دید که 31 مورد از آنها تخریب جزئی شدند. همزمان 7 منزل مسکونی در روستای پادامچی و 12 منزل مسکونی دیگر در روستای کبوتیانی ناحیه نوراباد در اثر زلزله آسیب دیدند. کمیسیون به این نتیجه رسیده است که این منزل‌های آسیب دیده در دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته ساخته شدند و در طول ساخت آنها قانون‌ها و معیارهای ساخت و ساز و معماری به طور کامل رعایت نشده است. تمام این ساختمان‌های آسیب دیده بر روی تپه‌ها ساخته شدند و هیچ پایه‌ای نداشتند. تردد روزانه بیش از 5 میلیون موتور سوار هانوی ویتنام را به پرجمعیت ترین پایتخت موتور سوار دنیا تبدیل کرده است. گزارش همکارمان از کوالالامپور در این زمینه.
حجم انبوهی از این وسیله نقلیه دوچرخ که شهر هانوی را به پرجمعیت ترین پایتخت موتور سواران دنیا تبدیل کرده. تردد بیش از 5 میلیون موتور سوار در پایتخت 7,700,000 نفری ویتنام.
روزانه حجم زیادی از خیابان‌ها و معابر درگیر ترافیک پرتراکم موتور سوارانیه که حدود 80% سهم جابجایی جمعیت شهری رو در هانوی به خودشون اختصاص میدن.
شلوغی بیش از حد و اصرار مردم برای استفاده از موتورسیکلت از مرز هشدار گذشته و مدت هاست برای افزایش سهم حمل و نقل عمومی از 12% فعلی به 50% دست دولت رو بسته.
دور زدن سریع و راحت ترافیک های سنگین مهمترین عامل استفاده حداکثری مردم از موتورسیکلته.
مشکلی مشابه که با تردد روزانه 18 میلیون موتورسیکلت در پایتخت و چند شهر بزرگ اندونزی هم خودنمایی میکنه. جولان راکبان موتورسیکلت هایی که با تصادفات مرگبار تایلند رو با میانگین سالانه بیش از 56,000 و اندونزی رو با میانگین 38,000 تصادف در سال به ترتیب در رده اول و دوم کشورهای جنوب شرق آسیا قرار دادند. موتور سوارانی که با تاختن در جاده‌های مالزی و وقوع حوادث مرگبار موجب اعمال قوانین سفت و سخت و نظارت بیشتر پلیس این کشور شدند.
چند باری میشه که پلیس منو جریمه کرده؟ تردد راکبان موتورسیکلت به شدت زیر ذره بینه، چون پلیس مالزی کاهش و مهار آمار بالای تصادفات موتور سواران رو در دستور کار داره.
آب و هوای معتدل، قیمت ارزان و فرار از ترافیک های آزاردهنده سه عامل مهم استفاده از موتورسیکلت، به طوری که طبق تازه ترین آمارها روزانه بیش از 241 میلیون موتورسیکلت در 10 کشور جنوب شرق آسیا تردد می کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رئیس جمهور روسیه از استقرار سلاح‌های راهبردی هسته‌ای و موشک‌های حامل کلک‌های اتمی روسی در کشور بلاروس خبر داد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
استقرار موشک‌های حامل کلاهک اتمی و تسلیحات هسته‌ای راهبردی روسیه در کشور همسایه و همپیمان یعنی بلاروس و درست بیخ گوش اروپا بمب خبری پوتین در گرماگرم جنگ روسیه و اوکراین بود. خبری که پوتین آن را در برنامه هفتگی مسکو کرملین پوتین اعلام کرد.
ما به زودی تسلیحات راهبردی هسته‌ای و موشک‌های حامل کلاهک‌های اتمی خود را در بلاروس مستقر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها از ده‌ها سال پیش سلاح‌های اتمی خود را حداقل در 6 کشور جهان مستقر کردند.
رئیس جمهور روسیه به ارسال گلوله‌های توپ و تانک حاوی اورانیوم به اوکراین برای استفاده در سامانه‌های توپخانه و تانک‌های آبرامز آمریکایی و لئوپارد آلمانی هم واکنش نشان داد.
ارسال تسلیحات و گلوله‌های تانک حاوی اورانیوم به اوکراین اقدامی بسیار خطرناک و در اصل جنایت علیه بشریت است. از بین رفتن مزارع کشاورزی یکی از خطرات کاربرد تسلیحات حاوی اورانیوم است. ما صدها هزار از این نوع تسلیحات را برای پاسخ دادن در اختیار داریم، اما فعلا قصد استفاده از آنها را نداریم.
از ولادیمیر ایسانکو تحلیلگر ارشد امور نظامی درباره تصمیم روسیه به استقرار تسلیحات راهبردی در بلاروس
پرسیدم. امریکا و غرب سیل عظیمی از تسلیحات را روانه اوکراین کرده و عملاً این کشور را به انبار تسلیحات تبدیل کردند. تصمیم روسیه برای استقرار موشک‌های حامل کلاهک اتمی در بلاروس می‌تواند موازنه قدرت را برقرار کند.
و در ادامه دوستان شنونده بخش ورزشی را تقدیم سمعتون می‌کنیم. برنده دو جایزه بزرگ مسابقات کشتی ملی تاجیکستان شد. خانم مدینه رستم کشتیگر تاجیک در مسابقات کشتی ملی تاجیکستان که در روزهای 21 تا 22 مرد در ناحیه عبدالرحمن جامی و شهر باختر ولایت ختنان برگزار شد، تمام رقیبان خود را شکست داد و دو جایزه بزرگ دو ماشین را از آن خود کرد. مدینه رستم در تاریخ 21 مرد در مسابقات ملی کشتی ناحیه عبدالرحمن جامی مهارت‌های خوبی از خود نشان داد و 6 رقیب را شکست داد و صاحب یک ماشین شد. مدینه رستم همچنین به منظور حمایت از یتیمان و رسیدگی به این افراد جایزه خود را به پرورشگاه ناحیه عبدالرحمن جامی اهدا کرد. همچنین این خانم ورزشکار در مسابقات کشتی ملی که 23 مرد در شهر باختر مرکز ولایت ختنان برگزار شد، 9 حریف خود را شکست داد و یک دستگاه خودرو را از آن خود کرد. این در حالی است که مدینه رستم در این مسابقات با حریفان خود که همگی آقایان بودند وارد رقابت شد. تیم واترپول ایران به مقام دومی واترپول قهرمانی آسیا رسید. 13 دوره مسابقات واترپول قهرمانی آسیا 2023 روز دوشنبه در سنگاپور به پایان رسید و تیم ایران برای اولین بار نایب قهرمان شد. بر گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این رقابت ها 8 تیم حضور داشتند که از هر گروه هر 4 تیم به دور 1/4 نهایی صعود کردند. در دیدار فینال چین 11-8 ایران را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه 2 15-2 تیم هنگ کنگ، 25-5 فیلیپین را برد و پس از تساوی 10-10 برابر قزاقستان در ضربات پنالتی 5-4 برنده شد و با 8 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دوره 1/4 نهایی 18-8 تیم ازبکستان را در هم کوبید و در دوره دو نیمه نهایی نیز 20-9 تیم تایلند را مغلوب کرد. تیم های چین، ایران و قزاقستان به لیگ دستی دوی جهانی راه یافتند. دوستان شنونده، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی پیشکش شما می شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در پاسخ به تهدید تحرکات نظامی غرب و حمایت روزافزون آنها از ارتش اوکراین، مسکو بخش از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در کشور بلاروس مستقر می‌کند. ولادیمیر پوتین گفت: ما 10 بمب افکن در بلاروس مستقر می‌کنیم که قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی هستند. مسکو و مینسک توافق کردند که بدون نقض پیمان استارت جدید تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در خاک بلاروس مستقر کنند. با گفته پوتین، ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس تا اول ایول تکمیل خواهد شد. پوتین همچنین گفت که چنین اقدام نقض توافقنامه منع گسترش هسته‌ای نیست و وی افزود که آمریکا سلاح‌های هسته‌ای را در قلمرو متحدان اروپایی مستقر کرده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس مدت هاست که موضوع استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس که هم مرز با پاش است را مطرح کرده است. رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفت ما با لوکاشنکا توافق کردیم که سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را بدون نقض رژیم منع گسترش در بلاروس قرار دهیم. به نظر می‌رسد روسیه در واکنش به افزایش تحرکات غرب و سرکردگی آمریکا در زمینه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به اوکراین که تاکنون تأثیر جز طولانی شدن هرچی بیشتر جنگ اوکراین و افزایش تلفات و خسارات دو طرف جنگ نداشته است، تصمیم به استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس که متحد نزدیک مسکو و هم مرز با روسیه و اوکراین است گرفته است. البته همان گونه که پوتین نیز اشاره کرده، آمریکا مدت هاست که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در 5 کشور اروپایی عضو ناتو یعنی ترکیه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و هلند مستقر کرده و با این اقدام نه فقط تهدید نبرد هسته‌ای در اروپا را پررنگ کرده، بلکه مسئله وقوع حوادث ناخواسته هسته‌ای نیز همواره با توجه به این استقرار اتمی وجود دارد. نکته مهم این که با وجود هشدارهای روسیه درباره افزایش امکان وقوع جنگ هسته‌ای با کمک‌ها و اقدامات فزاینده غربی‌ها در جنگ اوکراین، اما مسکو با آگاهی از پیامدهای چنین جنگ عملاً گام به سوی اقدامات هسته‌ای تحریک‌آمیز صورت نداده است. این مسئله است که حتی واشنگتن نیز به آن اذعان کرده است. وزارت دفاع آمریکا روز شنبه در بیانیه با اشاره به اعلام استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس از سوی روسیه تأکید کرد که بر اساس این وضعیت ادامه می‌دهیم. پنتاگون افزود ما هیچ دلیل برای تعدیل موضع هسته‌ای راهبردی خود یا هیچ نشانه‌ای در مورد آماده شدن روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مشاهده نکرده‌ایم. پوتین پیش از این اعلام کرده است که روسیه هیچ کشوری را با تسلیحات هسته‌ای تهدید نمی‌کند و تنها برای دفاع از حاکمیت خود از چنین تسلیحات استفاده خواهد کرد. غربی‌ها در اوایل جنگ اوکراین مدعی بودند که روسیه در صورت به بن‌بست رسیدن جنگ و یا دخالت ناتو در جنگ اوکراین از زرادخانه هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد. این دغدغه زمانی ایجاد شد که پوتین در روزهای آغازین جنگ اوکراین دستور داد تا نیروهای هسته‌ای استراتژی روسیه در حالت آماده باشی کامل قرار گیرند. دستور پوتین برای آماده شدن نیروهای هسته‌ای استراتژی روسیه بیشتر اقدام بازدارنده در قبال هر گونه مداخله احتمالی نظامی ناتو و آمریکا در جنگ اوکراین بود. با این حال غربی‌ها تلاش کردند تا آن را تهدید قریب الوقوع جلوه دهند. نکته مهم این که تقویت توانمندی هسته‌ای روسیه در یک دهه اخیر اساساً در چارچوب مقابله با تهدیدهای فزاینده غرب و به جد تلاش آمریکا برای نوسازی گسترده زرادخانه هسته‌ای خود و نیز به منظور مقابله با توسعه طلبی ناتو و گسترش به سوی شرق و استقرار سامانه‌های ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی صورت گرفته است. در عین حال رویارویی فزاینده روسیه و ناتو در اروپای شرقی نیز در افزایش آمادگی هسته روسیه نقش داشته است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر امام علی رحمان به ولایت سغد، برگزاری کنفرانس بین المللی دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار در شهر دوشنبه و کمش 18 کشته و زخمی بر اثر ترکش در کابل. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
همراهانی گرامی از شما دعوت میکنم برنامه گلبرگ را بشنوید.